أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. جلسه امروز مربوط به کرسی ترویجی جناب آقای دکتر دیبا هستن که این کرسی ترویجی ذیل کرسی تخصصی با عنوان عدم مدخلیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاقی تعریف شده. در این کرسی خب بنابر اینه که مبانی کلامی این ایده ای دکتر مورد بررسی قرار بگیره و طرح بشه و نقد بشه. قبل از این آقای دکتر دیبا در یک مقاله تحت عنوان بررسی شرط ایمان در فعل اخلاقی برای تحقق کمال اخروی که در مجله نشریه اخلاق وحیانی هم به چاپ رسیده چکیده اون ایده خودشون را مطرح کردن که ما در این مقاله رو برای ناقدین بزرگوار ارسال کردیم و امروز از ارائه آقای دکتر دیبا و نقد ناقدین بزرگوار جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای دکتر فدایی که از طریق فضای مجازی ما رو پیگیری میکنن استفاده خواهیم کرد. با توجه به اینکه جلسه با تأخیر شروع شده من مقدمه ای که در اهمیت این موضوع میخواستم بیان کنم و صرف نظر میکنم و استفاده میکنیم از ارائه آقای دکتر دیبا. آقای دکتر در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شرکت کنندگان محترم در جلسه و جا داره که تشکر و قدردانی خودم رو نسبت به اساتید محترم جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای دکتر فدایی که قبول زحمت کردن و مقاله بنده رو مورد مطالعه قرار دادن برای اینکه از نظراتشون استفاده بکنم و زحماتی که همکاران عزیزم در پژوهشکده اخلاق و معنویت برای برگزاری جلسه کشیدن. وارد بحث میشم و اصل مدعا رو و ادله اون رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم. من ابتدا یه توضیح عرض بکنم. عنوان یه مقداری گویا نیست و یک در حقیقت مشکل رفت و برگشت توی فضای مجازی پیش اومد که نتونستیم دقیق عنوان رو ثبت بکنیم. عنوانی که مورد نظر هست این هستش که آیا، حالا توضیح بخوام بدم و بخوام از یک جمله ناقص استفاده نکنم، این هستش که آیا در رفتارهای اخلاقی و خصال اخلاقی آیا ایمان برای سعادت اخروی و اون کمال اخروی که انسان به او میخواد دسترسی پیدا بکنه، آیا ایمان شرط هست یا شرط نیست؟ حالا اگر بخوایم در یک گزاره خلاصه بکنیم، شرطیت ایمان در فعل و خصال اخلاقی برای رسیدن به کمال اخروی هست، یعنی اون کمال نهایی اخروی. خب اصل مدعا این هستش که رفتار اخلاقی و خصال اخلاقی در مورد کسانی که از روی قصور و نه تقصیر به خداوند متعال ایمان نیاوردند، این میتونه اقتضای این رو داشته باشه که انسان رو به کمال نهایی در سعادت اخرویش برسونه. یعنی ویژگی های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی حتی برای کسانی که به خدا ایمان ندارند، به این شرط که این عدم ایمانشون از روی قصور بوده و نه تقصیر، این زمینه رو برای کمال نهایی اونها در سعادت اخروی فراهم میکنه. این مدعا برخلاف دیدگاه غالب، بلکه قریب به اتفاق متکلمان و فیلسوفان و مفسران اسلامیه که ایشون نهایتاً اقتضای فعل اخلاقی و خصال اخلاقی رو برای تخفیف یا عدم عذاب کافی میدونن. یعنی در حقیقت سعادت اخروی و اون کمال اخروی که حالا ما در معارف دینیمون قرب به خداوند هست و یا حتی بهشت رو عرضم به حضورتون که تصویر نمی کنن و اون رو نفی می کنن و بعضن نفی می کنن و بعضن هم نسبت به اون سکوت دارن و اون رو به شکل حتمی نمی پذیرن. یعنی کمال اخروی رو و اون سعادتی که یک انسان به شکل طبیعی لایق اون هست در آخرت رو برای یک همچین انسانی که از روی قصور ایمان نیاورده اما انسانی اخلاق مدار هست، ترسیم و تصویر نمی کنن. این اصل مدعاست، در حقیقت دیدگاهیه که برخلاف دیدگاه غالب و قریب به اتفاق متکلمان و فیلسوفان و مفسران است. موضوع بحث ما اگر بخوایم تنقیح بکنیم محل کلامو، ابتدا این هست که در جاهل قاصره و نه جاهل مقصر، یعنی کسی که حجت خدا برای ایمان آوردن او کامل نشده و در حقیقت به جهت عدم هدایت تشریعی الهی ایمان نیاورده. پس یه قید داریم که این در اثر قصور بوده. قید دوم این هستش که بحث در مورد ایمانیه که در حقیقت یک شناخت و باور قلبی هست نسبت به خدای ادیان ابراهیمی. چون اینجا ممکنه که گفته بشه که خب هر انسانی فطرت خدا گرایی و خدا باوری داره در درون خودش، شبیه اون چیزی که مرحوم شهید مطهری دارن که حسن اگر فعل اخلاقی تحقق پیدا بکنه، این کاشف از اینه که این شخص ایمانی به خداوند داره. بحث ما در اون ایمان نیست، یعنی ایمانی که ایمان مشخص به این قیود باشه که شناخت و باور قلبی به خدای ادیان ابراهیمی، نه اون ایمانی که ممکنه که یک شخص بودایی یا یک شخص هندو به شکل فطری مثلا خدایی که او میپرسته به شکل تأویلی به خدای ادیان ابراهیمی هم تأویل برده بشه. نه، منظور اون نیست، بلکه منظور یه شناخت تفصیلیه که شخص پیدا میکنه به خدای ادیان ابراهیمی. پس هم بحثمون رو در نوع جهل روشن کردیم که جهل قصوریه، و هم در معنای ایمان که ایمان تفصیلی به خدای ادیان ابراهیمیه، و نه اون ایمان فطری که هر انسانی اون رو داره ولی وقتی ازش سوال میشه در پاسخ اون چیزی که باور داره و شناخت داره به او لزوماً انطباق بر خدای ادیان ابراهیمی پیدا نمی‌کنه مگر به تکلف و تأویل. خب ادله ما برای این مدعا چیه؟ چند تا مقدمه هست. یک مقدمه این هستش که اگر ما بخوایم هدف مخلوقات و موجودات این عالم رو بر اساس غرض حکیمانه الهی بسنجیم، این هستش که به تجهیزات و سرمایه های وجودی اونها باید نگاه بکنیم. حالا من این رو توی بیانات مرحوم علامه به شکل خیلی روشن و تفصیلی دیدم در کتاب قرآن در اسلام، که ایشون میگن اگر ما بخوایم هدف و غایت هر موجودی رو، هر مخلوقی رو به دست بیاریم، باید نگاه بکنیم که سرمایه های وجودی او و ظرفیت های وجودی او چه هست. ایشون اشاره میکنن مثلا به دانه گندم و خوشه گندم، یا مثلا برخی از حیوانات، که اینها بر اساس اون ابزار و سرمایه های وجودیشون ما میتونیم اون مسیر نهایی و غایت نهایی که به سوی اون رهنمون هستن رو ما کشف بکنیم. خب در نوع انسان ها ما میبینیم که خب یک سری سرمایه ها و ظرفیت های وجودی وجود داره که اینها مشترکه. این مقدمه دوم هست. یعنی انسان آسیای غربی با انسان آسیای شرقی در سرمایه های وجودی تفاوت نمی کنه. انسانی که در آفریقا زندگی می کنه با انسانی که در قاره آمریکا زندگی می کنه، اینها به لحاظ ظرفیت های وجودی و تکوینیشون متفاوت نیستن. بر این اساس و بر اساس مقدمه قبلی، اینها نمی تونن هدف و غایت و نهایت متفاوتی داشته باشن. یعنی غرض از آفرینش اونها بر اساس حکمت الهی یکسان هست. پس ما نمیتونیم بپذیریم که میلیاردها انسانی که مثلا در آسیای شرقی زندگی کردن و اینها ایمان به اون معنایی که ما توضیح دادیم در تنقیح موضوع بحث پیدا نکردند، نمیتونیم بگیم که اونها هدف و غایتی غیر از ما انسانهایی دارن که در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار گرفتیم. پس هدف اونها هم نهایتا باید همین هدفی باشه که ما برای اون خلق شدیم. خب مقدمه سوم این هستش که در طول تاریخ و امروز ما میبینیم که میلیاردها انسان بدون اینکه دسترسی داشته باشن به هدایت تشریعی الهی و آشنا شدن با خدای ادیان ابراهیمی، به این دنیا آمدن و رفتن. یعنی همین امروز که بررسی بکنیم، خب میلیاردها انسان وجود دارن در قالب ادیان بودایی، هندویسم، شینتویسم و ادیانی که ممکنه در آفریقا باشه، در آمریکای جنوبی باشه، و اینا هیچ تصوری از خدای ادیان ابراهیمی حتی به ذهنشون خطور نکرده تا بخوان ایمان بیارن به یک همچین خدای. خب تکلیف این انسان‌ها چیه؟ یعنی غرض از آفرینش این انسان‌ها چه هست؟ اگر به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی سرمایه های وجودی این انسان ها با ما انسان هایی که در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار گرفتیم یکسان هست، خب کمال نهایی که اونها باید بهش برسن با ما باید یکسان باشه. در حالی که اگر ما بخوایم مدعای متکلمان و فیلسوفان و مفسران اسلامی رو بپذیریم، باید بپذیریم که اینها هیچگاه به اون کمال نهایی خودشون که کمال اخروی هست دسترسی پیدا نمی کنند. خب چاره این معضل و این ابهام و این شبهه چیست؟ خب ما پاسخی نمی بینیم، یعنی پاسخهایی هم که ارائه میشه، حالا ممکنه اشاره هم بشه در این جلسه، اینها پاسخهایی نیستش که بتونه جواب خوبی باشه از این سوال. این که گفته بشه که نه اینطور نیست، برای اونها هم راهنماها و هدایتهایی آمده، خب این چیزیه که با هم آیات قرآن سازگار نیست، چون ما در خود قرآن هم میخونیم که چه بسا اقوامی بودن که برای اینها هادیانی نیومده و دوران فطرتی ما داشتیم که پیامبران نبودن که انسانها رو هدایت بکنن، به ایمان آوردن به خداوند متعال. و ممکنه گفته بشه که خب الان که در عصر ارتباطات هستیم، انسانها میتونن با خدا آشنا بشن و ایمان بیارن، لااقل برای انسانهای این دوره این عذر پذیرفته نیست. اما واقعش اینه که این پاسخ و پاسخهای قبلی اینها قابل قبول نیست، یعنی انسانها به جهت اینکه علقه های خاصی به ادیان و مذاهب آبا و اجدادی خودشون دارن، اینها اصلا تصور نمی کنن که دین دیگری بر حق باشه. مرحوم امام در بعضی از آثار خودشون به این جهل قصوری اشاره می کنن و میگن واقعا این انسانها قاصرن از اینکه بخوان مورد عذاب الهی قرار بگیرن، چون انسانها به لحاظ جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی آنقدر دلبستگی به اون باورهای آبا و اجدادی خودشون دارن که احتمال خطا در اون نمیدن که بخوان برن تحقیق بکنن، و لذا گسترده شدن زمینه‌های ارتباطی نمیتونه به این منجر بشه که ما بگیم حجت بر اینها تمام شده. و در حقیقت ادله دیگه‌ای که آورده میشه که اینها رو از اون حالت قصور به حالت تقصیر بکشونه، به نظر میرسه که تمام نیست. خب چاره چیه؟ یعنی این سوال در جلوی منظر ما وجود داره که به هر حال هدف از خلقت اینها چی بوده؟ خداوند حکیم و عادل برای چه اینها رو خلق کرده اگه قراره که اینها به کمال نهاییشون نرسن؟ خب به نظر میرسه که ما یک راه حلی میتونیم اینجا داشته باشیم، و اون این هستش که این انسانها هم نظیر ما انسانهایی که در معرض هدایت تشریعی خداوند قرار گرفتیم، میتونن در معرض امتحان قرار بگیرن. امتحان به چی هست؟ به این هستش که اینها، این انسانهایی که در معرض هدایت تشریعی قرار نگرفتن، هنجارهای اخلاقی رو به صورت فطری بهش باور دارن، یعنی خوبی ها و بدی های اخلاقی رو در وجدان اخلاقی خودشون مییابن، و در بزنگاه ها و دوراهی های اخلاقی با سختی روبرو میشن، چون از یک طرف اون گرایش های خودخواهانه خودشون و میل به جذب حد اکثری منافع و لذت به سوی خودشون باعث میشه که این تمایل رو پیدا بکنن که هنجارهای اخلاقی رو زیر پا بگذارن. خب این انسان ها اگر در این آزمایش و در این معرکه بزنگاه های اخلاقی تبعیت از وجدان خودشون و فطرت اخلاقی خودشون بکنن که به نوعی یک حجت الهی بر اینها هست، همین میتونه سبب کمال نهایی، زمینه سازی کمال نهایی برای اینها باشه در آخرت و زمینه رشد و تعالی اینها رو فراهم بکنه. یعنی در حقیقت ما در صدد بودیم که بیایم اون چالشی که و اون گسستی که وجود داره در مورد بحث حکمت الهی در خلقت مخلوقات از یک سو، و نقصان در اتمام حجت در هدایت تشریعی رو از سوی دیگر، به این در حقیقت چالش و این گسست پاسخی پیدا بکنیم، و پاسخ رو در این بحث در حقیقت کمال انسانهایی که هدایت تشریعی در حق اونها تمام نشده از راه امتحانها و اختبارهای اخلاقی جستجو بکنیم و به این نتیجه برسیم که به شکل حتمی، یعنی مشکلی که اینجا هست این هستش که متکلمین و فیلسوفان و مفسران اسلامی حتمیت رو در کمال اخروی این انسان‌ها نمیپذیرن، اما ما بر اساس این مقدماتی که چیده شد به نظر میرسه که این حتمیت رو و این ضرورت رو میتونیم به اثبات برسیم. عرض بنده همین بود. نکات ریز دیگه‌ای هم وجود داره که فکر کنم در دور بعدی بتونم به اونها هم بپردازم. عذرخواهی میکنم و استفاده میکنیم از نظرات اساتید.
تشکر میکنم دکتر دیوا از ادای خوبتون. من یه جمع‌بندی بکنم بعد استفاده کنیم از ناقدین محترم. جناب دکتر دیوا در ابتدا عنوان بحث رو تنقیح کردن. اولا خود عنوان شرطیت ایمان در فعل یا خصال اخلاقی برای رسیدن به کمال اخروی است. مدعا اینه که افرادی که دارای قصور جهل قصوری هستن و ایمان نمیارن، آیا اینها میتوانن به واسطه افعال یا خصال اخلاقی به اون کمال اخرویشون دست پیدا بکنن یا نه؟ خب این مدعا در مقابل دیدگاه غالب متفکرین مسلمان هست که چنین چیزی رو قبول نمی کنن و نهایتا میگن اقتضای فعل اخلاقی یا خصلت اخلاقی تخفیف در عذابه یا عدم عذابه، پاداشی در کار نیست. دو نکته، دو قید رو در تنقیح محل نزاع در واقع ایشون تاکید داشتن روش. اول این که ما تأکید داریم رو جهل قصوری نه تقصیری، و دوم این که ایمان رو مراد از ایمان اون ایمان فطری و اجمالی و ناهوشیارانه و این چیزها نیست، اون شناخت و باور قلبی به خدای ادیان ابراهیمی به نحو تفصیلی این مراد است که اون در واقع دیدگاه شهید مطهری خارج میشه از بحث. ادله‌ای که اقامه میشه در واقع به صورت برهان خلف، ما میخواییم مدعای متفکرین مسلمان رو رد کنیم و بعد راه حل خودمون رو جایگزین کنیم. مقدمات چیه؟ اول این که هر موجودی هدفی در خلقت داره و این هدفش، هدف خلقتش متناسب با ظرفیت‌های وجودی اوست. دو این که ظرفیت‌های انسان‌ها همه با هم مشترکه، در نتیجه هدف اونها با هم مشترکه. و سوم این که از بین این انسان‌ها انسان‌هایی هستن که ما می‌بینیم در معرض هدایت ادیان ابراهیمی قرار نگرفتن، اومدن و رفتن اما هدایت نشدن یا اصلا در معرضش قرار نگرفتن و اصلا هیچ تصوری از خدای ادیان در واقع نداشتن. خب اینجا اشکال به مدعای مشهور در واقع اینجاست که پس این افراد که هدفشون همون هدف مؤمنین هست، هدف از خلقتشون، غرض از آفرینش اینها چیست؟ یعنی اشکال کلامی دقیقا اینجاست که این لغویت در آفرینشه و این تالی فاسد مدعای متفکرین ماست. پاسخهایی هم که دادن آقای دکتر دیبا اینها قانع کننده نمیدونن و یه نکته که نسبت این پاسخ ها روش تأکید داشتن این بود که تو جهل قصوری شامل هم خیلی از انسان ها میشه، حتی در اصل ارتباطات ما این جهل فراوان هست، از این جهت که انسان ها گاهی به لحاظ روانشناختی اصلا تصور نمی کنن که دین دیگری بر حق باشه تا بخوام برن در واقع دنبال حق و حقیقت بگردن. خب خلاصه پاسخ حالا دکتر دیبا به این موزل چیست؟ یک نکته است که ایشون میگن که تکامل از کجا به دست میاد؟ از امتحان بندگان و انسان ها به دست میاد. خب افرادی که در معرض هدایت الهی قرار نگرفتن امکان امتحان دارن، یعنی اینها میتونن در دوراهی ها قرار بگیرن و انتخاب کنن با توجه به این که هنجارهای اخلاقی رو بهش باور دارن و تو دوره‌های اخلاقی قرار می‌گیرن و این سختی انتخاب رو دارن. پس اینها میتونن با تحمل سختی و با اختیاری که دارن راه اخلاقی رو انتخاب کنن و به اون تکاملشون دست پیدا کنن و این یک حتمیت و ضرورتی در کمال اخروی اونها رو در واقع میاره، زمینه رشد اونها رو فراهم میکنه. این خلاصه در واقع ادعا و ادله جناب دکتر دیبا بود. خب استفاده میکنیم از جناب دکتر آقای دکتر فدایی از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، از جناب دکتر بهنشکار در محضرشون هستیم، بعد از جناب دکتر فدایی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر بفرمایید. هر جور که خودتون سلام. آقای دکتر فدایی شما آمادگی دارید الان؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدای بنده رو داری؟
بله، خیلی واضحه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام خدمت اساتید محترم جناب دکتر زیبا و همینطور استاد عزیزم جناب دکتر برنشکار که فکر کنم حدود 6 سالی باشه من در واقع توفیق دیدار این استاد عزیز رو ندارم. دوره ارشد رو در خدمت استاد بودیم. اگر آقای دکتر برنشکار دستور می‌فرمایند من در خدمتتون هستم و الا ادب اقتضا می‌کنه که استاد بحث رو شروع
کنم. آقای دکتر برنشکار می‌فرمایند که شما اگر ممکنه براتون
شما بسم الله الرحمن الرحیم و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. من تشکر میکنم از در موقع موضوع بحثی که جناب دکتر مطرح کردند. یکی از دغدغه هاییست که شاید جزء سوالات جدی در واقع مکلفین مؤمنین باشه که مرتب از در واقع قشر طلاب و روحانیون سوال میکنن نسبت به اینکه آدم هایی هستن که این دنیا که رفتار اخلاقی دارن ولی میگه چون مثلا شیعه نیستن حالا به ادبیات خودشون میگن یا چون مثلا مؤمن نیستن اینها در واقع حالا به ادبیات آیان بهش نمیرن یا حالا به ادبیات علمی‌تر به اون کمال نهاییشون نمیرسن. نسبت به اصل ایده جناب دکتر دیبا و مدعای ایشون یعنی عدم شرطیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاق رسیدن به کمال اخروی، دعا رو در این مقاله تو مبنای اولی ما مقالی که ایشون فرستاده بودن مدعا رو بنده خودم به شخص قبول دارم، ولی به نظرم میاد استدلالی که جناب آقای دکتر دیبا صحیح کردن استدلال ناتمام باشه بر اساس این توضیحاتی که خدمتون عرض میکنه. استاد فرمودن که هر انسانی از همون مقدماتی که در مقاله هست استفاده می کنن تا در واقع اون ناتمام بودن استدلال رو خدمتتون عرض کنن. فرمودن که هر انسانی به اقتضای امکانات و ظرفیتش باید بتونه به کمال برسه. این برایند اون در واقع چند استدلالیست که صدای بنده رو دارید؟ من یه لحظه گوشی زنگ خورد.
بله
بفهمید. برایند اون دمایی که استاد در اول مقاله و تو در صحبتش فرمودن این هست که هر انسانی باید بتونه به اقتضای امکانات و ظرفیت خودش به کمال برسه. خب ما این رو میذاریم کنار اون هدایت تشریعی که توسط انبیاء الهی در واقع جامع میشه که اندکی در معرض این هدایت بودن، تجربه زیسته ما تجربه تاریخی میده که اندکی در معرض این هدایت بودن. میلیارد ها حالا به تعبیر استاد در مقاله میلیارد ها نفر انسان در واقع در طول تاریخ در معرض این هدایت توسط انبیا نبودن. با توجه به اون در واقع مقدمه بین اینهایی که در معرض هدایت بودن و کسانی که در معرض هدایت تشریعی هستند نباید تفاوتی در اصل نیل به کمال باشه. چرا؟ چون یه امکانات و ظرفیت هایی تو وجودشون هست. خب این امکانات و ظرفیت ها چیست؟ اون نقطه ای که استاد ازش استفاده میکنه برای تدوین مسئله خودش خصلت اخلاقی است. در واقع نحوه رسیدن به درجات کمال در انسانهایی که موهبت در واقع از موهبت ایمان و هدایت تشریعی محرومند، مسیر ابتلا و امتحان مبتنی بر چی؟ یه امکانی که خدا وجود اونها قرار داده هم فطرته. حالا سوال بنده اینه، ما در واقع یک سیستمی، یک ظرفیت در انسان‌ها داریم به نام فطرت. فطریات انسان متفاوت و گوناگونه. استدلال مبتنی بر فطرت اخلاقی برای اثبات عدم شرطی ایمان میتونه همونقدر معتبر باشه. فرد که ایمان رو شرط میدونه بیاد از همین استدلال خیلی استفاده کنه، بگه فطرت یک ظرفیتی در درون انسانه، اقتضاش اینه که انسان تصویر قلبی یا میل درونی یا گرایش به خدا داشته باشه و بعد کمال اخروی رو بر اساس همین فطرت بیاد تبدیل کنه. نزا به نظر رسه علارغم قبول مدعا استدلال مبتنی بر فطرت اخلاقی رو در واقع ناتمام میدونم، خصوصا این که ممکنه اون کسی که ایمان رو شرط در واقع کمال اخروی میدانه وقتی که ازش سوال میکنیم که کمال اخروی رو تبیین کن، نگاهش مبتنی به تشکیکه و همون تخفیف در عذاب رو هم نوعی کمال اخروی به حساب میاره و میگه چون این فرد مثلا در واقع ایمان نداره، تصدیق به خدای ادیان ابراهیمی نداشته، رفتارهای اخلاقیش کم نهایی رو ایجاد میکنه ولی کمال نهایی او مساویست با ایکس. ایکسش مثلا همون تخفیف در عذاب یا هر گونه‌ای دیگه که ممکنه برآیند داده ها و اطلاعات از در واقع منابع روایی و در واقع حدیثی باشه. بازم تکرار میکنم مدعا رو قبول دارم ولی به نظرم میاد استدلال همونقدر میتونه مفید باشه برای کسی که قائل به عدم شرطیته که میتونه برای کسی که قائل به شرطیته هم باز از همین استدلال فطرت استفاده. این رو اگر استاد محترم تبیین کنن در واقع بنده استفاده میکنم. نکته ای که نسبت به در واقع این ایده و استدلال ایشون رسید به نظرم همین نکته بود. نکته در واقع جزئی دیگه دارم که حالا در واقع از بیانات آقای دکتر ایشون استفاده میکنیم، اگر در واقع صحبت گزنده بود باز اونها رو هم عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم آقای دکتر فدایی. نکته ای که در مورد استدلال داشتن دو نکته بود، یکی این بود که همین استدلال یعنی استدلال مبتنی بر ظرفیت های انسان که مراد همون فطرت اخلاقیه، برداشتی که آقای دکتر فدایی داشتن، همین استدلال رو میتوان برای در واقع شرطیت ایمان هم مطرح کرد. و یه نکته دیگه این که اون کمال اخروی که متفکرین ما بیان میکنن، ببخشید اون تخفیف عذابی که متفکرین ما بیان میکنن، خودش مصداق کمال اخروی باشه. چرا ما کمال اخروی رو مثلا حتما پاداش ببینیم؟ ظاهرا مثلا تو ذهن متفکرین ما همچین برداشتی وجود داشته باشه. تشکر میکنم آقای دکتر فدایی. آقای دکتر برنشگاه در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنت الله على عدائهم أجمعين. خب خدمت همه عزیزان و سروران جناب آقای دکتر دیبا، جناب آقای دکتر فدایی و حاضران در جلسه عرض سلام و ادب دارم. تشکر میکنم از فرمایشات آقای دکتر دیبا که نکاتی رو بیان فرمودن، دیدگاه های خودشون رو بیان فرمودن، همینطور از استفاده کردیم و همینطور از فرمایشات جناب آقای دکتر فدایی که انتقاداتشون رو فرمودند و استفاده کردیم. به هر حال لالا از ما خواسته شده که این دیدگاه رو نقد بکنیم و در مقام نقد هم به هر حال اگه نقد نکنیم کار وظیفه‌مون رو انجام ندادیم. از این جهت پیشا پیش عذرخواهی میکنیم. من حالا نکاتی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. اولین نکته اینه که خود آقای دکتر دیبا هم اشاره کردن، عنوانی که در واقع به ما داده شد مبانی کلامی عدم مدخلیت ایمان در مطلوبیت فعل اخلاقی بود و من مقاله رو امروز صبح مطالعه کردم، یعنی فرصت نکردم تو این هفته مطالعه کنم و ذهنم همش دنبال بحث رابطه ایمان و اخلاق بود. اصلا بحث در واقع بهشت و پاداش اخروی و اینها اصلا در ذهنم نبود و به خصوص بحث مستضعف. بعد که مقاله رو دیدم خب دیدم که بحث چیز دیگری است، بحث بهشت، در واقع بحث پاداش اخرویه، کمال اخرویه، عمدتاً هم حتی بحث عدم جهنم هم نیست یا والا تخفیف عذاب یا به هر حال، یعنی تأکید بر اینه. اون وقت و از دیدگاه آیت الله جوادی آملی هم هست، یعنی محور در اون مقاله دیدگاه های ایشون هست و فرمایشات ایشون نقل میشه و مورد بحث قرار گرفته میشه و اونجا من اینجوری برداشتم این بود که جناب آقای دکتر دیبا میخوام بفرمایند که مبانی که خود حضرت آیت الله جوادی آملی قبول دارند با مدعاشون که عدم در واقع تحقق کمال اخروی به معنای پاداش نه به معنای تخفیف عذاب سازگار نیست، یعنی بر اساس اون مبانی که به نظرم 4 تا مبنا هم بوده اگه اشتباه نکنم، در واقع ما باید قائل بشیم به این که اون انسان‌های مستضعف هم از کمال اخروی و بهشت بهره‌مند میشن در حال که ایشون اعتقاد نداره. خب به هر حال الان بحث رفت به سمت مستضعف و بحث پلورالیسم نجات. خب ببینید اجمالا در بحث پلورالیسم نجات تقریبا اکثریت قبول دارند که برای به اصطلاح شخصی که حجت براش تمام نشده، حالا حضرت عالی فرمودید جاهل قاصر، حالا مفهوم یعنی واژه‌ای که در ادله در متون دینی ما وجود داره بحث مستضعف بیشتر از این کلمه یاد میکنم، جاهل قاصر هم البته معروف و مشهور هر دو واژه به کار میره. بحث اینه که آیا کسی که حجت براش تمام نشده نجات میتونه پیدا بکنه یا نه، نجات اخروی هم عمدتا منظوره در اینجا، مثل همین بحث که شما در واقع میفرمایید که عمدتا بحث رو بردید رو بحث نجات، اونم تازه با تاکید بر بهشت، یعنی میخواید بفرمایید که نجات از جهنم هم کافی نیست. حالا اشکال نداره، حالا ما هم بحثمون رو همینجا متمرکز میکنیم. نکته بعد اینه که این بحث تخفیف عذاب که گفته میشه معمولا در مورد اینجوری که یادم میاد تو مباحث راجع به جاهل مقصره، یعنی کفاری هن که کافرن، یعنی میدونن حق با دین هست، اسلام هست، ادیان ابراهیمی و اونا انکار میکنن، اما کارهای خوبی هم انجام میدن، احسان میکنن به دیگران، کمک میکنن به دیگران، آدم های راستگویی هستن. اون کفرشون اقتضا میکند جهنم رو، این اعمال اقتضا میکند یک عوضی رو، یک پاداشی رو. اون وقت برای جمع این دوتا معمولا گفته میشه که اینا در جهنم هم به اقتضای کفرشون، اما این افعال هم باعث میشه که اون عذابشون کم بشه. من الان حضور ذهن ندارم که آیا واقعا کسی اینو گفته باشه که شخص مستضعف که حالا اصطلاحاً اصطلاح فقهیش کافره، ولی اصطلاح کلامیش کافر نیست، یعنی با علم به حق انکار نکرده، به معنای لغوی و کلامی کافر نیست، اما به معنای فقهی که به هر حال مسلمان نیست، به هر حال مسلمان نیست و لذا احکام غیر مسلمان برش، یعنی احکام کافر برش اطلاق میشه. این مسئله مختص به افراد بالغ هم نیست، در مورد افراد غیر بالغ هم همینه. مثلا فرزند یه کافریه، خب این که شرعاً که کافر نیست، حتی به سن بلوغ نرسید، اصلا نه ایمان و کفر در موردش معنا نداره، اما احکام مثلا کفر برش در مثلا قبرستان مسلمان ها اینو دفن نمی کنن. خب من یادم نمیاد کسی اینو گفته باشه که جاهل قادم مستضعف میره به جهنم و عرض به خدمت شما که حالا کارهای خوبی هم انجام داده، حالا اون کارهای خوب باعث تخفیف عذاب میشه. از نظر کلامی کسی که حجت براش تمام نشده نمیشه او رو مجازات کرد. عقلن مجازات کسی که حجت براش تمام نشده در هر اصلا شرط تکلیف چیه؟ عقل هست، علم هست، بلوغ هست. بنابراین کسی که مثلا عقل نداره، مجنون، مجانین، خب اینا رو نمیشه گفت اینا میرن جهنم. اما اینم به این معنا نیست که میرن بهشت. به نظر من باید این تفکیک رو ما انجام بدیم. همینطور کسانی که حجت تمام نشده براشون، پیامبر نیومده. ببینید آیه قرآن صراحتا تصریح میکنه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سریع‌تر از این که ما نداریم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا پیامبری نیاد که عذاب راجب دین و شر، بله راجب اون افعال اخلاقی، خب یکی قتلی انجام فهمیده که بعد اون میشه مجازات نسبت به اون، اما اون مجازات اصطلاحی شرعی به اصطلاح اون، یعنی در واقع شما میخواید مجازات کنید فردی رو تا در جهنم ابدی بمونه به خاطر چیزی که حجت براش تمام نشده، این عقلا قبیحه و فکر نمی کنم هم کسی اینو قائل باشه. اون بحث تخفیف عذاب وقتیه که کافره و حالا کارهای خوبم انجام میده. خب حالا عرض به خدمت شما که حضرت عالی استدلالتون اینه، حالا قبل از استدلال اینم عرض بکنم در وسط بحثم یه تعیین مصداقهایی میفرمایید که اونا واقعا قابل احراز نیست. این که ما بگیم این انسانهایی که در مثلا آسیای شرقی هستن یا در آمریکا هستن، چون بحث فقط این بحث بودایی و ادیان ابراهیم که نیست، راجع به اسلام و ادیان غیر اسلام هم مطرح میشه. یعنی ما میگیم مسیحی هم به هر حال کافر فقهن، یعنی به هر حال اسلام رو نپذیرفته. میفرمان نه اینا چون پدر مادرهاشون اینجوری بودن و نه اصلا اینا مقصر بودن در مورد اینا فرض نیست. اینا واقعا نمیشه اثبات کرد. اولا ما در درون انسان ها نیستیم. نمیدونم اینم بگم یا نگم، من یه پایان نامه داشتم، راهنما بودم، موضوعش همین پلورالیسم نجات بود. اون طلبم مال ترکیه بود در جاد مصطفی، اون همش تو پایان نامش خب ما کلیت کبرا را که قبول داشتیم، مستضعف عذاب نمیبینه چون حجت تمام نشد، ولی ایشون در عمل هم میخواست بگه که انسانها هم همین افراد هم مستضعف هم و عذاب نمیبینن. من بهش میگفتم که بابا اینا شما از کجا میدونی آخه؟ گفت من اونجا که میرم تبلیغ کنم باید اینا رو بگم، و الا کسی گوش به رمز موفقیت هم اینه، باید یه همه خوبن تا کسی گوش به حرف من بده، لذا من این تعیین مصداق رو هم باید در ضمن
بحث کلی انجام بدم که من میگفتم واقعا شما نمیتونید تعیین انسان، ما بحث کلی میتونیم بکنیم، اصلا ما نمیدونیم و مورد نقضش هم ما داریم. این همه افرادی که میبینیم از آمریکا پا شده مسلمان شده، ازش میپرسن چرا، میگه من شنیدم اسلامی هست، فلان قرآن رو برداشتم خوندم دیدم حق با قرآنه. خیلی افراد زیادن، یکی دوتا نیستن، حتی من میخوندم افراد بزرگانی که پروژه داشتن، مأمور شدن، پولهای کلانی گرفتن که کتاب در رد اسلام بنویسن، وقت اسلام رو که مطالعه کردن مسلمان شدن. موارد حتی در این حدش هم هست، چرا صد افراد عادی. بنابراین اون ورش هم هست، موارد نقض هم هست. البته این بحث مهمی نیست، چون ما الان بحث کبروی داریم، بحث کلی داریم. ولی میخوام بگم اینجا هم خیلی نمیشه به زرس قاطع این مسئله رو بیان کرد. ببینید، من قبل از اینکه حالا استدلال شما رو بررسی کنم، ما اگه یه فرض رو در نظر بگیریم، به نظر شما استدلالات شما فرو میریزه. و اون فرض اینه که بگیم کسی که در معرض وحی تشریعی قرار نگرفت، یا همون به همون معنا که میگیم مستضعف یا اتمام حجت نشد، اگر اینا بگیم که در روایات هم هست، این حالا من فرصت نکردم مراجعه بکنم، که این افراد حکمشون چیه؟ خب قطعا اون جهنم ابدی که به خاطر کفره که اینها نمیتونن مستحب به اون باشن. بهشت هم چون به هر حال باید نماز بخونن، روزه بگیرن، این کارها رو باید انجام بدن، اونم نیست. پس خدا با اینا چه کار میکنه؟ خب یک فرض اینه که در بعضی روایات هم ظاهرا هست، اینی که خداوند در روز قیامت حجت رو تمام میکنه، اینها رو از استضعاف در میاره و امتحان میکنه، اینها رو حجت رو تمام میکنه، امتحان میکنه به اون دین و ایمان، به همون معنای تفصیلی نه اجمالی، به معنای تفصیلی، و بعد معلوم میشه که اینا بهشته یا جهنمی. البته این منافات نداره که اون اعمال خوب یا بد هم لحاظ بشن، یعنی حالا یا به عنوان تخفیف عذاب یا به عنوان، یعنی اگه جهنمی شد اعمال خوبش تخفیف عذاب بشه، اگه بهشتی شد اعمال بدش درجات بهشتش کم بکنه. اگه شما این فرض در نظر بگیرید، تمام این استدلالات فرو میریزه. چرا؟ چون شما استدلالتون اینه که انسان‌ها ظرفیت‌های وجودی دارن، هدف خلقت هم به کمال برسن، و خب حالا یه عده رسیدن، اتمام حجت شد، یه عده هم نخواستن خودشون، کفر اصطلاحی شد، کفر کلامی شد، یه عده این وسط که اکثریت هم هستن، مستضعفن، اینا را ما بفرستیم بهش، میگیم نه نمیفرستیم بهش، اینا را امتحان میکنیم به ایمان و کفر، و بعد میگیم حالا اونایی که جوابشون مثبت میگیرن بهش، اونایی که منفی بود خب حتما که لازم نیست که در این عالم این اتفاق بیفته. هیچ منع عقلی نداره، روایت هم داریم، هیچ منع عقلی. حالا من یه نکته هم قبلش میخواستم بگم یادم رفت، خب به نظرم بحثا باید عقلی نقلیش جدا بشه. یعنی ما یک استدلال، چون متاسفانه شایعه که یک استدلال عقلی میارن بعد اون قصور و اون چیز اشکالاتشو با نقل میخوان پر بکنن، این اشکال داره. به نظر من ما باید استدلال عقلیمونو بگیم کامل، البته الان هم شما گفتید به نقل تمسک نکردید، بعد استدلالات عقلیمونو جدا بیاریم، جدا بحث بکنیم. عقلا ما الان هم عقلی بحث میکنیم هم نقل، جدا جدا بگیم آقا عقلا این شخص مستضعف، کارهای خوبی کرده، کارهای بدی کرده، بسیار حتما باید این دیده بشه، هم خوب، هم کارهای خوب، هم کارهای بد. از طرف دیگه خداوند اون بهشت ابدی و جهنم ابدی رو بر اساس، فکر کنم دیگه مسئله اجماعیه که این بهشت و جهنم هم بر اساس برای در مورد ایمان و کفره، به خصوص ابدیش. خب حالا این شخص نه مستحق جهنم نه مستحق بهشت، چون اتمام حجت نشده، بله باید یه پاداش هایی یا یک مجازات هایی ببینه. خدا این رو، یک فرض اینه که امتحان میکنه و بر اساس اون امتحان به ایمان و کفر معلوم میشه. خب اگه این فرض ما بگیریم، شما نمیتونید بگید کسی که بهش دین نرسیده و این شخص کارهای خوبی هم انجام داده، این بره بهشت. نه، میگیم این شخص میره به نسبت ایمان و کفر آزمایش میشه، اون وقت معلوم میشه که بهشتی یا جهنمی. فعلا ما هیچ قضاوتی نمی‌کنیم. اجمالا میگیم که به اصطلاح فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینو اجمالا میگیم، اما بهشت و جهنم رو نمیگیم. خدا اونجا اتمام حجت میکنه، معلوم میشه که اینا بهشتی یا جهنم. این یه فرض. فرض دیگه اینه که باز این فرض دوم هم در روایات اینجوری که یادم هست هست. فرض دوم اینه که خداوند میگه شما که مستحق اون بهشت اون کارا رو نکردید، اون نماز، روزه، جهاد فلان، یه کارهای اخلاقی انجام دادید، راست گفتید، دزدی نکردید، خب من شما رو میبرم بهشت. اصلا نه، بذارید یه فرض دید، من شما رو در یک جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار میدم. یک جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار میدم که در این جایگاه کارهای خوب و بدتون رو میبینید، اما اون بهشتی که مال مؤمنانه نه، جهنمی هم که مال کفاره نه. شما در عمل بینابین بودید دیگه. عقلی داریم بحث میکنیم، البته نقلی هم داریم یه چیزایی که بین بهشت و جهنم، ولی حالا ما عقلی داریم فعلا بحث میکنیم. اینم یه فرض. فرض سوم اینه که خداوند میگه که خب شما رو در یک جایگاه پایینی در بهشت قرار میدم، چون به هر حال شما اون کارهایی که مستحق عرض و خدمت درجات بالای بهشت رو انجام ندادید، مستحق جهنم هم نیستید، مستحق بهشت هم نیستید، اما من بهشت رو تفضلا میدم درجات پایین بهشت، که ظاهرا اینم داریم ما راجب اطفال راجب. خب اینم عقلا هیچ اشکالی نداره، کارهای خوبشو فمن یعمل مثقال ذره خیر، گرچه مستحق بهش نیست، تفضلا بیشترم میده، یعنی همون کارهای خوب و بدشو میبینه، بیشترش هم خدا میده از باب تفضل. البته ولی خدا عقلی عقلی بخواد در نظر بگیره، همون به نظرم جایگاه وسطه که کارهای خوب و بدو میبینه. یه نکته هم آقای دکتر فدایی گفت، منم اینجا یادداشت کرده بودم، اونم نکته مهمیه. شما همه مسائل صفر و صد دیدید تو این برنامه، تو این کرسی صفر و صد دیدید، یعنی استدلال میکنید که انسان خدا برای حیات انسان‌ها رو آفریده برای کمال، اینا اگه بهشت نره به کمال نرسیده، در حالی که اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی اون شخص همین که در دنیا کارهایی رو انجام میده، خدا در همین دنیا پاداش بهش بده، خدا همین به سعادت برسه، همین هم کماله. یا نه در آخرت یک وضعیتی بین بهشت و جهنم براش در نظر بگیره، این هم کماله. یا اینکه درجات پایین بهشت براش قرار بده، این هم کماله. یعنی شما یه بهشت داریم یه جهنم، بگید کفار هیچی اونا جهنم هست، مؤمنین هم بهشتن، این وسطی ها که اینا هم بهشت مثل مؤمنین. این چرا؟ هم عقلا ما دلیل نداریم، هم دلیل بر علیهش داریم. یعنی شما کسی رو که اون نماز و روزه و جهاد و اینا رو انجام داده با اون کسی که انجام نداده یکی در نظر میگیرید، در حالی که این درست نیست. عقل از اون طرفش هم ما دلیل نداریم، آخه چرا خدا باید بهشت ابدی رو به اینا بده؟ نهایت اینه که اونا کارهای خوبی کردن، باید این پاداشو بگیرن. خب این پاداشو چند تا فرض داریم. یه فرض اینه که در همین دنیا بگیرن، یه فرض اینه که در آخرت در یک منزلتی بین بهشت و جهنم بگیرن، یه فرض اینه که در درجات پایین بهشت بگیرن هر سه فرض، یه فرض هم که اساساً یک فرض چهارمی است که اون یه فرض دیگه است که خدا اونا رو میگه من میخوام فقط بهشت و جهنم باشه و ایمان و کفر، شما نه مؤمنین نه کفر، شما زلالید. در مورد اقوام فترت هم این اومده دیگه، میپرسن اینا مؤمنن یا کفارن، میفرمان نه مؤمنن نه کفار، کانو زلالن لا یعرفون به شریعت، اونا ایمان ندارن، اصلا معرفت به شریعت پیدا نکردن، ایمان پیدا نکردن، جهد نکردن شریعت رو، نه مؤمنن نه کافر. مؤمن کسی که حجت تمام بشه قبول کنه، کافر کسی که حجت تمام بشه. اینا زلالن، زلالن گمراهن، یعنی به هدایت نرسیدن، نه باید یکی انکار کردن. خب اینا در موردشون این چهار تا فرض ما در نظر میگیریم، بنابراین اون نتیجه‌ای که شما میخواید به دست نمیاد. اما استدلالی که حضرت عالی میفرمایید، ببینید یک خلاصه شما فرمودید در این مقاله، فکر کنم با 4 محور اینا اومدید جلو. یکیش اینه که بحث ظرفیت‌های انسان‌ها به اصطلاح متناسب با هدف، بعد به این استدلال، به این آیه استدلال، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اولا که ما میتونیم این هدا رو هدای تکوینی بگیریم، چون میگه کل شیء، کل شیء که هدایت تشریعی نداره. اولا به این آیه واقعا نمیشه از این آیه استفاده. ثانیا حتی تشریعی هم بگیریم، باز اون فرضای چهارگانه رو ما میتونیم مطرح بکنیم. یعنی که برای اینم فراهمه. فراهمه چقدر؟ حتما اون نهایی باید فراهم بشه؟ نه. مهم اینه که انسان‌ها میتونن به کمال برسن. من عرضم اینه که بعضی انسان‌ها هم اصلا اینم ندارن، مثل اونایی که عقل ندارن. اونایی که دیگه نه فطرت در موردشون معنا داره، فطرت عقلی، نه حسن و قبح میفهمن، نه اونا رو چه کار میکنید شما؟ اونایی که اساساً قصور و تقصیر اینا در موردشون معنا نداره، بالاخره انسانن به ظاهر. اما عقل ندارن، خطاب تکلیف هم قرار نمی، یه مستضعف شدید به این معنا. اونا چه کارش میکنید؟ اونم میگید ظرفیتاش مثل ظرف، نه ظرفیتاش اصلا انسان ها، من یه ظرفیتاشون یکیه. هیچ انسانی یکی استعدادش خیلی بالاتره، یکی استعدادش پایینه، یکی در قطب شما زندگی کرده، هیچ وقت شما الان اینجا فرمودید انسان های دیگه نذاشتن. نه اصلا اونجا پیامبری نفرستاده خدا، میتونستن بفرسته. اصلا این که همه رو صفر و صد ببینیم، همه نه، انسان ها متفاوتن. مهم اینه که طبق این استدلال شما تازه بپذیریم اینه که بله، ما خلقت الانسان والجن الا لیعبدون، هر کسی هم یک درجه ای میتونه کمال بپذیره. حتی ما میتونیم انسان هایم در نظر بگیم هیچ درجه ای نپذیره، ولی خدا نمیتونه عذاب بکنه اون رو، حجت تمام نشده نمیتونه عذاب بکنه، اما حتما باید پاداش بده. اون وقت این پاداش هم باید مثل مؤمنین باشه. اینا چیزایی که قابل اثبات نیست، حداقل شما اثبات نکردید، ممکنه کسی با یه دلیل دیگری. بله، اجمالا استدلال شما این 4 تا مطلب به همین جا برمیگشت که انسان‌ها ظرفیت‌های مساوی تقریبا دارن و در این حال هدف همشون هم یکیه، هدایت کماله. از اون ورم بعضی ها از هدایت وحیانی برخوردار نشدن، نکته سوم. و عرض به خدمت شما که و بنابراین ما از اینجا نتیجه میگیریم که ایمان شرط نیست. چرا؟ چون همه باید به کمال برسن، و در حالی که این بخش یعنی هدایت تشریعی به بعضی ها داده نشده، پس اینا هم باید مثل اون بقیه نهایتاً نه از طریق تشریع، نه از طریق پیامبر بیرونی، از طریق پیامبر داخلی، یعنی اینا عمل میکنن به اون دستورات اخلاقی و اینا مثل اونا به کمال میرسن، به بهشت میرسن، در حالی که این رو قابل اثبات نیست. این تنها چیزی که اثبات میشه اینه که اون کسی که خدا بهش عقل داده، پیامبر نداده، به دستورات عقلی اگر عمل بکنه یا عمل نکنه پاداش کیفر میبینه. این اجمالا اینو قبول داریم، خدا هم این وعده رو داده. اما اینکه این حتما اون بهشتی باشه که به مؤمنین داده میشه، اینو قابل اثبات نیست. غیر از اینکه این قول مشهور مثل آیت الله جوادی آمودی و دیگران، اینا هم ادله فراوانی دارن که بر این که فقط مؤمن وارد بهشت میشه. ببینید اینا ادله رو شما اصلا اشاره نکردید، اون ادله رو هم باید ببینید. ما باید میگم چون تفکیک نکردید دست عقل و نقل، و اگه بخواید شما بحث نقلی بکنید باید همه اون ادله رو ببینید. اون ادله که میگه وارد بهشت نمیشه مگر مؤمن، اونا رو هم باید ببینید. واقعا مؤمن یک بودایی نیست، توضیح هم دادن مؤمن رو. خب اونا رو چجوری جمع کنیم؟ به نظرم جمعش خیلی آسونه. جمعش اینه که آقا فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، میبینه، حالا میبینه حتما ورود به بهشت نیست که، یا نه حجت تمام میشه بعد، یا بهشت یا جهنم. اگه اون کار خدا نکنه پاداشش میده، اما این پاداش ضرورتا همون پاداشی که اون دیگری. شما ممکنه بگی اینجا تبعیض صورت میگیره، یعنی اشکال بکنید که چرا ما میگیم تبعیض گیره همه انسان هست. شما به قول لایبنیتس دو تا برگ درخت به ما نشون بدید که در این جهان اسم مثل همه، تو یک پاییزی که برگ ها ریخته، میلیارد ها برگ، شما اصلا در جهان نمیتونید دو تا موجود نشون بدید. مهم اینه که خدا ظلم نکنه به اینا. ظلمم نکنه اینه که وقتی حجت تمام نکرده نمیتونه عذاب بکنه. کارو خوبی کرده باید پاداشش رو ببینه. همین مقدار. ببخشید حالا من اگه نکاتی دیگه هم باشه الان از ذهنم رفته باشه انشالله در دور دوم در خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.
دست شما در نکنه. استفاده کردم از دکتر برنجکار. مفصل بود. من خلاصه اگه بخوام عرض کنم، نکته اول این بود که بحث جناب دکتر دیبا همون بحث پلورالیسم نجات که حالا اکثریت هم قبول دارن که مستضعف نجات پیدا میکنه. نکته دوم این بود که این بحث تخفیف عذاب که در بین متفکرین ما مطرحه، بحث نسبت به جاهل مقصره که جاهل مقصری کافر باشه به جهت کفرش جهنم باید بره، به جهت اعمال خوبی که انجام میده باید بهش بره. خب این دوتا چجوری با هم جمع کنیم؟ بحث مستضعف اونجا نیست و اساسا از نظر کلامی هم بحث قبح قابل بیانه دیگه. نکته سوم در مورد مصادیقی که در واقع دکتر دیبا اشاره کردن که اینها واقعا نیاز به اثبات داره و بعد آقای دکتر برنجکار سراغ استدلال جامعه دکتر دیبا رفتن. یک نقض کلی داشتن که ما یک احتمال در استدلال شما مطرح کنیم، احتمال بیاریم، استدلال شما باطل میشه. حالا ما یه دونم نمیاریم، چهار تا فرض احتمال بیان میکنیم. اینکه مستضعف بعد بهش نمیره، جهنم نمیره، اما خب یک فرض اینه که خدا همون تو روز قیامت حجت رو تمام کنه و امتحان بگیره. یک فرض دیگه اینه که جایگاهی بین بهشت و جهنم به او بده. یک فرض دیگه اینه که در درجات پایین بهشت او جای بده. بحث چهارم هم این که هم نکته های فدایی بود که کمال اخروی و در واقع ما چی تعریف بکنیم. خلاصه در مورد فعل خدا به این راحتی شاید نشه قضاوت کرد. خود استدلالی هم که جامعه دکتر دیبا بیان کردن، نکاتی که نسبت به استدلال بود، یکی این که ظرفیت های همه انسان ها شما یکسان گرفتید، در حالی که این گونه نیست. اینجور نیست که بگیم همه انسان ها ظرفیت هاشون یکسانه و در نتیجه همه هم باید به یه درجه کمال برسن. نه خیلی، هر کسی نسبت به ظرفیتی که داره به اون نقطه‌ای که براش تعریف شده باید بره برسه. و از این استدلال تنها چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم اینه که شخص مستضعف اگر کار اخلاقی انجام داد خدا باید بهش پاداش بده، اما اینکه خب پاداش او همان بهشت است، این در واقع دلیل میخواد. خلاصه ای بود از فهم بنده از فرمایشات جامعه دکتر برنجکار. یه نکته این وسط خودم به ذهنم رسید، حالا هر وقت اگه اساتید فرصت کردن، این بحث یا ارتباط پیدا نمی کنه با بحث تجسم اخلاق، تجسم اعمال، و اینکه ما اون حقیقت بهشت و جهنم رو دقیقا چی تعریف کنیم و چی بدونیم که حالا بگیم که مستضعف پاداش میگیره، اون پاداشش دقیقا چی باشه. خب آقای دکتر دیبا استفاده میکنیم از بیانات شما، بفرمایید.
خب خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم که نکاتشون رو فرمودن و بهره بردم. من به گمانم یک اختلاف در حقیقت گفتمان یا ادبیاتی داریم با اساتید محترم و اون این هستش که آیا ما ظلم رو صرفا در مورد خداوند متعال باید به این بدونیم که اگر کسی از روی قصور ایمان نیاورد و کار خوب انجام داد این رو به جهنم ببره، یا این هم میتونه ظلم باشه که اگر یک کسی در این جهان آماده بود، یعنی مثل من و شما آماده بود که هدایت الهی رو بپذیره، مثل ابوذر و سلمان آماده بود که هدایت الهی رو بپذیره، اما شانسش زد و توی ژاپن به دنیا اومد، توی چین به دنیا اومد، او هم مثل من و شما دوست داره که به قرب الهی برسه، نه اینکه بره اون وسط اعراف گیر بکنه، امر بین الامرین گیر بکنه و به اون قرب الهی و کمال الهی نرسه. این هم میتونه ظلم باشه. یعنی اگر خداوند یه موجودی رو به نام دیبا خلق کرده تو خاورمیانه، یه موجودی رو هم خلق کرده به نام کیوتو توی ژاپن، این دوتا هم عین همه و دوست دارن به اون کمال نهاییشون برسن، اینو قبول داریم. و ببینید به هر حال الان ما رسالت هدایت رو برای خودمون، برای اون ژاپنی و چینی میپذیریم یا نمیپذیریم؟ یعنی وقتی که ما به خودمون میگیم که من مسلمون باید برم اونا رو هدایت بکنم، برای چی هدایت بکنم؟ که برسه به اون کمال نهاییش، به اون قرب نهاییش. چه فرقی میکنه؟ یعنی اگر خداوند متعال او رو در معرض رسیدن به قرب نهاییش، نه اون درجات پایین بهش، فرق اون با من چیه؟ این هم ظلمه. ببینید این که ما میگیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، این که شما میفرمایید استعدادها و سرمایه های وجودی متفاوته، ما در مورد انسان مجنون سخن نمیگیم، در مورد انسان غیر، ما انسان های متعارفی که اینا همشون به یکسان میتونستن در معرض هدایت الهی قرار، ما سخنمون راجب اونه. بحث راجب اینه که اون انسانی که میتونسته به کمال نهاییش برسه و به هر دلیل، ما نمیدونیم چرا، خداوند اون رو هدایت نکرده، چرا اون نباید به کمال نهاییش برسه؟ اینجا ممکنه شما بگید مگه ما از خدا طلب داریم؟ بهش تفضله. بله از خدا طلب داریم ما. چرا؟ به خاطر اینکه خدای ما حکیمه، خدای ما عادله. اون خدایی که ما میشناسیم اقتضای این کرده که ازش طلب داشته باشیم. یعنی اون ژاپنی، اون چینی، اون هندو هم به خدا میگه که خب من که آماده بودم که اون قرب تو رو پیدا بکنم، اون کمال نهایی رو پیدا بکنم، حالا صرفا به خاطر این که یه سری کار خوب کردم و یه سختی هایی کشیدم باید برم درجات پایین بهشت، باید این وسط گیر بکنم، این هم ظلمه. یعنی اگر خداوند همون سرمایه، به این مثل این میمونه، شما دوتا فرزند داشته باشید و به اینها سرمایه بدید و به یکی سرمایه بدید، به اون هم سرمایه بدید، اما اون هدایت لازم رو که لازمه که اون ببینه تا اون کمال رو به دست بیاره بهش ندید و اون اجر رو هم از اجر همون رو محروم بکن، خب این ظلمه. و اینکه میفرمایید که در چه اشکال داره که این اتمام حجت در حیات اخروی تحقق پیدا بکنه؟ ببینید اون دنیا ظرف این کار نیست. یعنی وقتی انسان چشم فرو بست وقت شد عالمی که فبسر و کل یومر حدید، و الان داری میبینی، تو داری حق رو داری میبینی، خدا رو داری میبینی، ملائک رو داری میبینی، اون چه جای اتمام حجته که اونجا اتمام حجت بکنن بعد اختبار بکنن که ببینن که ببینیم. بحث ما بحث نقلی نیست، بحث ما بحث عقلیه. یعنی ظرفیت جهان آخرت اونطوری که دین به ما معرفی کرده ظرفیتی نیستش که بشه اونجا اختبار صورت بگیره، بشه امتحان صورت بگیره. لذا در حقیقت این چالش و این شبهه اینجا پاسخ پیدا نکرد که اگر ما انسان‌ها با ظرفیت‌های یکسان، ببینید ظرفیت‌های یکسان اون نسبی بودن رو لحاظ بفرمایید، اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین رو لحاظ بفرمایید، یعنی اگر یک انسانی به لحاظ سرمایه های وجودیش قرب پیدا میکنه، ببینید پسر آیت الله بهجت خیلی بیشتر از اون پسری که والدینش شارب خمر بودن و معادی احکام الهی نبودن، خیلی باید بیشتر تلاش بکنه. خداوند به اندازه سرمایه های وجودی اگر این پسر نماز شب نخونه، از همه کبائر اجتناب نکنه، از مکروهات حتی اجتناب نکنه، این نمیتونه یه نماز عادی به مقامی برسه که یه نماز عادی اون پسری که در یه خانواده نابهنجار. خب خداوند اون در حقیقت کمالی که به افراد میده و ما به ازایی که میده اینو بر اساس سرمایه‌های وجودی لحاظ میکنه. ما همه حرفمون اینه، وقتی این شخص سرمایه‌های وجودیش، اون شخصی که در چین به دنیا آمده، در ژاپن به دنیا آمده و خداوند به هر دری اون رو هدایت نکرده. اگه در سرمایه‌ای وجودیش مثل ما هست، چرا باید باز بمونه از اون کمال اخرویش که قرب الله؟ ما دلیلی نداریم که باز بمونه. او هم باید به اون برسه و الا فلسفه خلقتی باید برای او شما تصویر بکنید که اون با حکمت الهی سازگار باشه. یعنی شما نهایتا میتونید اینو بگید که ما نمیدونیم چرا خدا اون رو خلق کرده. یعنی خداوند یه موجودی رو خلق کرده، و اینجا واقعا دین و هدایت الهی اینا همه گتره میشه. یعنی اگه ما بگیم خداوند یه سری انسان رو خاورمیانه خلق کرده، دوست داشته اینا رو هدایت بکنه، یه میلیاردها، من این کلمه رو با عنایت عرض میکنم، میلیاردها انسان در شرق دور اینها هدایت نشدن و خود ما نمیدونیم چرا خدا اینا رو خلق کرده، در حالی که اینا مثل ما آدمن، مثل ما انسانن. این واقعا باید پاسخ پیدا بکنه و پاسخش به این که بگیم که اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمده، این که اینا هدایت نشدن همه گناهش پای اون کسیه که نذاش هدایت به اینا برسه، این واقعا قابل تفوه نیست که خداوند با حکمت خودش میلیاردها انسان رو خلق کرده که فلانی تو جهنم بسوزه که هدایت الهی به اون نرسیده. نمیشه این رو گفت. ولذا من عرضم بحثم بحث نقلی نیست، بحثم بحث عقلیه و تمام تمرکز من در این هستش که اگر انسانی ظرفیت‌های وجودی داره که میتونه به اون کمال نهایی، نه به اون درجات پایین بهش، نه اون اصحاب اعراف که نه تو جهنم نه تو بهشتن، به اون کمال نهایی و قرب الهیش برسه، این هم میتونه مصداق ظلم باشه. و خداوند به تناسب این ظرفیت‌ها قرب میده. یعنی به منی که در معرض دین الهی بودم، از من یه چیزی میخواد، از اون بودایی یه چیزی میخواد، از اون مسیحی یه چیزی میخواد، اون به تناسب هدایت‌های تکوینی و تشریعیه که ما رو در معرض اون قرار داده. و اگر ما نتونیم به اون هدف از خلقت، ما نمیتونیم بگیم هدف خلقت اون انسان‌ها یک چیز بوده، هدف خلقت ما انسان‌ها چیز دیگه ای، اگه نتونیم برسیم، این رو هم بهش عرضم به حضورتون که میشه گفتش که این هم ظلمه و ما نمیتونیم این رو به خداوند نسبت بدیم. حالا ظاهرا جناب آقای فدایی مدعای ما رو پذیرفتن، یعنی ایشون هم قائل هستن که اگر انسان جاهل قاصری که ایمان نیاورده باشه، این در بزنگاه‌های اخلاقی ملتزم به اخلاق بشه، اون میتونه به کمال نهاییش که قرب الله برسه، یعنی بهش که سهله و اون قرب نهاییش برسه. اما حضرت عالی ظاهرا مدعا رو نپذیرفتید و ما در این قسمت هم با حضرت عالی اختلاف داریم. عذرخواهی میکنم.
خب دو نکته بود در فرمایشات آقای دکتر دیبا، تشکر میکنم ازشون. یک بحث این بود که شما ظلم رو دقیقاً چه تعریفی ازش دادید؟ آیا فقط به جهنم بردن مستضعف ظلمه که ایشون میگن این گونه نیست؟ انسان هایی که ظرفیت های ما رو دارن و نتونن اون کمال برسن، این هم با عدالت خدا نمی سازه؟ یعنی کسی که در کمال ظرفیت های ما رو داره اما تو یه جبری قرار گرفته، جبر عدم هدایت، و این جبر بالاخره به عدالت خدا ضربه میزنه اگر که خدا او رو به بهش نبره. و این حالا نکته جالب اینجاست که اون فرض هایی رو که جناب دکتر برنجکار فرمودن، آی دکتر دیبا میفرمایند که اون دو فرض شما که خدا در روز قیامت حجت تمام کنه بهشون امتحان بگیره، این که میفرمایند اون زمان قیامت یا بعد از دنیا اونجا ظرف این کار نیست، با توجه به اون شناخت دینی که ما نسبت به اون ظرف داریم اونجا محل این کار نیست. و نسبت به اون فرض که ما بگیم که یه جایگاهی بین بهشت و جهنم دارن یا جایگاه مراتب پایین بهشت رو دارن، این هم باز ظلم بودن رو از بین نمیبره، اینها هم مصداق ظلمه. اگه اجازه بدین تو دور دوم در واقع گفتگوی ما از آقای دکتر فدایی اجازه بدن، چون اشکال پاسخهای جناب آقای دکتر دیبا بیشتر متمرکز بود به اشکالات جناب آقای دکتر برنجکار، از آقای دکتر برنجکار استفاده کنیم تو دور دوم اول. بفرمایید دکتر برنجکار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من اینو به شوخی بگم به آقای دکتر دیبا که بحث علمیه و آرامش خودتون رو حس کنید، ما هم وظیفه داریم اشکال بکنیم. آره من گفتم حالا اگه این دوباره من اشکال کنم این دفعه دیگه آقای دکتر یه پا میشه میره. حالا عرض به خدمت شما که من 5 تا جواب دارم برای اشکال شما، یا به تعبیر 5 تا اشکال دارم برای این دفاعیه که کردید. خب فرمودید که آیا ظلم اینه که اگر کسی از روی قصور ایمان نیاورد و عمل خوب کرد به جهنم نره، فقط همین ظلمه، یا نه اگر کسی میتونست به قرب الهی برسه در همون شرایطی که ما که به قرب الهی رسیدیم او هم در واقع این امکانات را داشت و اگه قرار میگرفت میرسید، آیا خدا که او رو در این شرایط قرار نداده یا اگه قرار داده اون به همون قربی که من میرسم نرسم، اینم ظلمه؟ عرض ما اینه که نه، اصلا ظلم نیست، به 5 دلیل. اولا شما در اینجا باز وارد تعیین مصداق شدید و فرض گرفتید که مثلا فرد الف در آمریکا یا در ژاپن اگر در مثلا کشورهای مسلمان بود اون حتما مسلمان میشد و به قرب الهی میرسید، حالا که اونجا قرار گرفته نرسیده پس به او ظلم شده. خب اینو باید اثبات کنید شما. اتفاقا من به نظرم خدا برای اینکه شما این حرفا نزنید یک کاری کرده و اون اینه که افراد زیادی از همون افرادی که تو آمریکا و ژاپن و کره هستن اونا میان مسلمان میشن و افراد زیادی در کشورهای اسلامی ملحد میشن، نه مستضعف میشن، اصلا ملحد میشن، بدتر از مستضعف. این برای اینکه شما اینو نگید، یعنی اینکه برای شما از کجا میدونید؟ شاید اگر اصلا خدا لطف کرده او رو که پیامبر براش نفرستاده، احتمال دارم میدم. حالا جواب اصلی من جواب سوم به بعده، ولی به هر حال اینم یه فرض، واقعیتش هم داریم میبینیم. اصلا از کجا معلوم؟ شاید این آقای ایکسی که شما میگید تو ژاپن یا آمریکاست، اگه خدا در قوم قرار میداد ملحد نمیشد، حداقل الان مستضعفه، راه نجات داره، بین بهشت و جهنم یا درجات پایین بهشت. قضیه اون 3 تا برادر که اشعری به در واقع ناپدریش ابو علی جبایی گفت، اینا همیشه در نظر داشته باشید. شما از کجا میدونید واقعا؟ شاید اون رو اگه اینجا میذاشت نه تنها که بین ایمان و کفر نبود، زلال نبود، کافر میشد. اینا شما نمیتونید اثبات کنید. یعنی شما در استدلالاتتون همیشه فرضایی رو میارید که اون فرضا اثبات شده نیست و نمیتونید اثبات بکنید و خلافش هم موارد زیادی ما داریم میبینیم در واقعیت. این اولا. دوما بیشتر 2 تا دلیل اول نقضیه. ثانیا اگر این ظلمه، همه انسان ها مورد ظلم واقع شدن، همه موجودات جهان مورد ظلم واقع شدن. اگر اینی که شما میگید، چرا؟ چون هیچ 2 تا انسانی نیست که در یه شرایط مساوی هست. مگه حالا اینایی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن همشون یه جورن؟ یکی در یه خانواده خیلی متدینی به دنیا میاد، یکی خانواده متوسطی، یه خانواده پایینتره، یکی استاد خوبی باش مواجه میشه، یکی دوستان بدی به قول معروف نابابی جلوش قرار میگیره، یکی اتفاقا یه کتاب مثلا خوبی، یکی اتفاقا کتاب بدی. این باشه که اصلا کلن همش ظلمه. یعنی شما اگه استدلال این باشه، این جواب نقضیه، اساسا همش ظلمه. اما جواب سوم به بعد که حالا حلیه، ببینید اصلا ظلم اینجوری نیست که شما دارید میگید. یعنی ظلم ما نباید در مقایسه با هم در نظر بگیریم، به الا همون جواب نقضی قبلی میشه، چون هممون با هم فرق داریم پس هممون مورد ظلم واقع شدیم. اصلا ظلم این نیست. ظلم یعنی چی؟ ظلم اول تعریف کنیم، عدل و ظلم. خب تعریف خاص ظلم به قول آیت الله مکارم، مشهورترین تعریف و همه مردم هم بیشتر این تو ذهنشونه، عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، ظلم هم یعنی تجاوز به حق. آیا منی که حقم در مثلا ژاپن زندگی میکنم اینه که بهش درم؟ شما اول اینو اثبات کنید تا ظلم اثبات بشه. شما میگید چرا اون با من فرق داشت؟
یعنی شما فرض گرفتید که فرق داشتن، اونم انسانی، منم انسانم. چرا برای من پیامبر اومد، برای اون نیومد؟ پس برای اونم که نیومد باید مثل من باشه در نتیجه. از کجا معلوم؟ چه داری؟ اینم مثل همین تفاوت‌های هوش، استعداد، هدایت. به همه انسان‌ها ما یه اندازه هدایت رسیده، برای اونم هدایت رسیده. اصلا فرض کنیم به یه کسی هیچ هدایتی نرسیده، همون مجانینه، خب خدا بهش عقابی نمی‌کنه. بنابراین اصلا ظلم، شما یعنی چی؟ ظلم یعنی مساوی بودن؟ مساوی بودن که اصلا در عالم محقق نشده. ظلم یعنی حق کسی ضایع بشه. شما میگید من، اون میتونست، از اشکالات قبلی صرف نظر میکنیم، اگه فرض اینجا قرار میگرفت مسلمان و مؤمن میشد و خدا قرار نداده، میگیم مگه باید قرار میداد خدا؟ اصلا چنین چیزی نیست. خدا اونی که باید انجام بده به هر کسی یه چیزی میده. لا یکلف الله الا ما آتاها، به هر کسی یه سرمایه میده، میگه بر اساس این سرمایه تو موضع گیری بکن. به هر کسی هم بر اساس اون موضع گیری پاداش میده یا جزا میده به طور کلی. اگر کسی گناه نکرد و خدا او رو مجازات کرد، این ظلمه. حتی در قسمت پاداش هم متکلمان ما امامیه معتقدند که، و درستش هم همینه، در جزا درسته، کسی که گناه نکرده خدا حق مجازات نداره، ظلمه. اما پاداش وظیفه خدا نیست. من وظیفه‌م، حق عبودیت اینه که بندگی کنم. اما چون خدا گفته، اینا بعضی متکلم اینو میگن، بعضی قبول ندارن، البته اختلافیه. اما چون خدا گفته پاداش میدم، بعد از اون خلف وعده قوی هست، خدا باید پاداش بده. به الا همین که من کار خوب که وظیفه‌م بوده، به تعبیر امیرالمومنین، من عبادت نمی‌کنم برای بهشت یا جهنم، من عبادت می‌کنم چون خدا سزاوار عبادته. یا در یه تعبیر دیگه، من عبادت میکنم برای اینکه شکر، وظیفم شکر، و عبادت یه جور شکر عملیه. یا اهلا للعباده فعبدته. وظیفم، حالا ما اینا نمیگیم، میگیم نه، خدا باید پاداش بده، حداقل بر اساس وعده‌ای که داده. خب میده، ظلم کجاست؟ شما میگی نه، چون اونم میتونست مثل من باشه، که حالا اولا گفتی معلوم نیست میتونست، فرزنم میتونست، خب نشده. اون با این فرق داره، به اون یه هدایتی داده، عقل، به این یه هدایتی داده، هم عقل هم وحیه. منتها امتحانا، مگه امتحانا همیشه یکیه؟ همیشه امتحانا یکی نیست. الان انسان‌ها در معرض امتحانای مختلف قرار می‌گیرن. مهم اینه که چجوری در مقابل امتحان، اگر امتحان خوب دادن خدا نمیتونه مجازات کنه. اگه امتحان بد دادن، البته اونجا خدا میتونه ببخشه، ولی میتونه هم مجازات کنه. در عدل و ظلم اینه. شما یه جوری فرض میکنید که همه مظلومن و خدا به همه موجودات ظلم کرده، و برای اینکه این ظلم نشه باید همه برن در بهشت در یه درجه قرار بگیرن، برای اینکه این ظلم اتفاق نیفته. عرض بنابراین این درست نیست. رابن، جواب چهارم، اگر شما میگید اون شخصی که در ژاپنه، اونم سرمایه های وجودی مثل ما داره، من میگم اگر او سرمایه های وجودی مثل ما داره، حتما راه هدایت پیدا میکنه. اگر او هم عیناً مثل یک مؤمن همون سرمایه ها رو داره، حتما راهی پیدا میکنه برای ایمان، اگر همونو داره. اینم جواب چهارم. جواب پنجم، شما میفرمایید فلسفه خلقت، اگه این طبق نظر شما، اصلا خلقت فلسفه نداره، یا اینکه فلسفه هایشون مختلفه. نه، ما میگیم فلسفه، ما قبول میکنیم از شما، میگیم فلسفه خلقت هدایته. خدا هم به انسان ها هدایت هایی داده، و بر اساس این هدایت ها اونا میتونن به کمالاتی برسن. اما اینکه همه انسان ها باید یه جور هدایت ببینن یا یه جور پاداش ببینن، اینو شما باید اثبات بکنید. ببینید، ببخشید، با شعار دادن درست نمیشه. شما باید استدلال برای ما اقامه. ببینید، شما الان میفرمایید اگه اینجوری باشه ظلمه. خب به چه دلیل ظلمه؟ ادعا، تکرار ادعا که دلیل نمیشه. شما دلیل برای ما بیارید. من اینجوری عرض میکنم، میگم آقا ظلم اونه که تجاوز به حق صورت بگیره. شما میگه حق اونه که باید به بهش بره. میگم برای چی؟ حق اون اینه که کار خوب رو پاداشش رو ببینه. شما میگی نه، چون این وارد بهش شد، اون پاداشه، اونم باید وارد اون پاداشا بشه، چون اینم انسانه. برای چی؟ هر چی یک امکاناتی در اختیارش قرار گرفته، امکانات هدایتی، مقابل اون انا هدینا و سبیل اما شاکران و اما کفوران. هدایت اگه عقل، اگه اونو قبول کرد همون پاداشه میبینه، اگه نقل دیگر وحیه همونو میگیره. اما اینکه همه یه جور امتحان بشن، همه یه پاداش، نه. اجمالا اونی که ظلمه اینه که خداوند کسی را مجازات بکنه به خاطر کاری که نکرده، یا قول داده که پاداش بده و نده، قول داده اونم خلف وعده کرده، اونم ظلمه، اونم اشکال داره عقلا. این دوتا انجام نشه و مقایسه اصلا ملاک ظلم و عدل نیست. اینو به قول شهید متحری میگه، فلاسفه میگن که عدل اینه که مجموع نظام آفرینش احسنه، ولو این پیرزن چراغ والورش افتاده شکسته، ولی این درست نیست. شما اون بحث نظام احسن یه بحث دیگه است. این زن پیرزنه میگه آقا نظامت احسنه، به من چرا ظلم کردی؟ تک تک شما باید بررسی بکنی ظلم، نه اینکه به اون اینو دادی بس به من هم اینو بدی. این که رفته به ظلم نده. ظلم اینه که من کاری که نکردم خدا مجازاتم نکنه. بله خدا بر اساس آیات روایات خداوند قول داده، امکاناتی فراهم کرده، هدایتهای داده، در مقابل این هر موضع گیری که ما بکنیم پاداش متناسب داره. اما این پاداش متناسب ما چهار تا فرض کردم، همه اونا میتونه پاداش متناسب باشه و از ظلم ما رو خارج بکنه. گذشته از اینکه با این دیدگاه شما همیشه ظلم وجود داره و هیچ دو انسان نیستن که مساوی هستند. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر برنجکار، چون من میخوام وقفه نیفته عذرخواهی میکنم آقای لاهوتی هم و خدمت آقای فدایی هم عذرخواهی میکنم. من فقط این رو عرض بکنم که ظاهرا یک مقدمه اینجا تکلیفش مشخص نشده. ببینید من اولی مقدمه ای که هم تو مقاله آوردم همینجا عرض کردم اینه که ما یا این حرف مرحوم علامه رو باید بپذیریم یا نباید بپذیریم، و اون حرف این هستش که ما هر موجودی رو کمال نهاییش رو بر اساس سرمایه های وجودیش میبینیم. یعنی اونطوری که ایشون مثال میزنه میگه دانه گندم رو وقتی که این رو میکاریم و رشد میکنه سنبله میشه، این کمال نهاییش اینه که یک دانه گندم بشه 20 دانه گندم، 40 دانه گندم، این کمال نهاییشه. از این توقع نداریم بشه خرما، از این توقع نداریم بشه پرتقال. اون موجود دیگه یه کمال نهاییش هم چیز دیگه. به هر حال ما تکلیفمون رو باید با این معلوم بکنیم که اگر موجودات و مخلوقات این دنیا کمالات نهاییشون با نحوه خلقتشون تناسب باید داشته باشه، وقت اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این دنیا کلش ظلمه، خدا به اون یه چیزی داده به اون یه چیزی داده. نه، به همه ما انسان ها سرمایه های وجودی داده و ظلم اون موقعی تحقق پیدا میکنه که ببینید ما نمیگیم که خدا بر اساس خداوند متعال بر اساس سرمایه ها و اون چیزایی که به انسان داده و به موجودات داده بر اساس اونها انسان رو پاداش و عقاب نکنه، ما این رو میپذیریم. اما تمام بحث اینه که اگر انسان ها سرمایه های وجودی یکسان، این شده شما این مقدمه رو باید حلش بکنید. و چجور حلش کردید شما؟ گفتید که اگر اون انسانی که در ژاپن هست سرمایه های من، یعنی من نفهمیدم این شرطیه رو شما میپذیرید یا اینو اگر گذاشتید سرش. آها خب همین، اگر اینو باید رد بکنید شما، اینو باید رد بکنید که نه اثبات شده. ببینید ما انسان ها یعنی شما روانشناسی رشد بخونید، رشد شناختی، رشد هیجانی، رشد عاطفی، رشد فیزیولوژیکی، انسان ایرانی، انسان سعودی با انسان هندی، چینی، ژاپنی به لحاظ رسش عقلی، به لحاظ رسش شناختی، رسش عاطفی هیچ تفاوتی نداره. هر چیزی رو که این آمادگی داره به کمال برسه اون انسان هم داره. این با دونه گندم هیچ فرقی نمیکنه. دونه های گندم همه یه جوره. این که شما میفرمایید خداوند همش ظلمه، نه ظلم نیست. ظلم وقتی میشد که به اندازه دادش از ما بیشتر بخواد. نه،
اونی که در ژاپن هست و هدایت تشریع نشده از او فعل اخلاقی میخواد، از من نماز و روزه میخواد به علاوه فعل اخلاقی. اگر سرمایه های وجودی، یعنی این تکلیف رو با این مقدمه روشن بکنیم، اگر سرمایه های وجودی یکیه، کمال هم باید یکی باشه. نمیشه کمال یکی قرب الهی باشه، یعنی اون دونه گندمه کمال نهاییش ایستا خوشه گندم باشه، اون یکی خرما باشه، اون یکی پرتقال باشه. نه، اون ژاپنی هم اگه سرمایه وجودیش مثل ماست، اونم باید به قرب الهی برسه، چون ما از اینجا پی میبریم. یعنی شما خدشه بکنید در این فرمایش مرحوم علامه. شما فرمودید چی؟ فرمودید که اگر خدا به اون این سرمایه وجودی رو داده که به اون قرب الهی برسه، هدایتش هم بهش میرسه. چرا؟ چون فلان ژاپنی اومده مسلمون شده، فلان کره‌ای. ببینید این واقعا چشم پوشیدن از واقعیات روانشناسی اجتماعی، روانشناسی دینه. که ما ببینید پدر بزرگ من که تو روستا زندگی میکرده، هیچ وقت اصلا به ذهنش خطور کرده که ابوبکر برحق باشه تا بیاد تاریخ اسلام بخونه؟ اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. انسان ها بر اساس اون دینی که به دنیا میان انقدر تعلق خاطر دارن که احتمال خطا نمیده. حالا فلان شخص ژاپنی یه چیزی اومده، یه ایجای شنیده، یه چیزی بده، اما نوعه. ببین فرمایش مرحوم امامه، میگه این در مورد جاهلین قاصرین اهل سنت، میگه اینها عوامشون بلکه خواستشون، اینها معذورن. معذورن یعنی چی؟ به فرمایش آیه هادی صادقی توی درآمدی بر کلام جدید میگه که اینا هم سر حوض کوثر با ما میشینن، با ما شیعیان میشینن. اون واقعا اگر قاصره و ظرفیت پذیرش حقانیت امیرالمومنین رو داشته و حجت برش تمام نشده، چرا نه سر حوض کوثر بشینه؟ همون اصطلاح در مورد چینی و ژاپنی هم میاد. شما میفرمایید اون راه خودشو پیدا میکنه. از کجا پیدا میکنه؟ وقتی تصور نکرده خدای کعبه رو، وقتی تصور نکرده چجور بیاد دنبالش تحقیق بکنه؟ احتمال حتی نداده. تصدیق فرع تصوره. اصلا اون کشاورز ژاپنی، اون کارگر چینی کی فرصت یه دیده یه کعبه یه عده دورش میچرخه؟ ما هم دین داریم، اونام دین دارن. به ذهنش خطور نکرده تا بیاد تحقیق بکنه. و لذا این که میفرمایید که اگر خدا به او سرمایه وجودی داده هدایتش هم میده، بر وجدان و بر واقع اینجوری نیست. و من فکر می‌کنم مرحوم امام در کتاب مکاسب خودشون حق رو گفتن در این زمینه. خیلی هیجانی نشدم؟
بین الاستینی شد. پس من جواب بدم. ببینید، بله، ما اینو قبول نداریم که سرمایه های انسان یکیه. اینو قبول نداریم. سرمایه هیچ دوتا موجود یکی نیست، هیچ دوتا انسان یکی نیست. بنابراین اون مقدمه، شما اگه میگی سرمایه های وجودی همه انسان ها یکیه، ما اولا همچنان بر اون نقضه هستیم، چون مورد یکی و دوتا نیست. یعنی میبینن قرآن رو میبینن، یکی میره پیگیری میکنه، یکی نه، هزاران نفر پیگیری میکنن، میلیاردها نفر نمیکنن. این خودش نقضه و شما نمیتونید اثبات بکنید. به قول شیخ صدوق میگه که معتزله میگن که اگر یک انسانی رو ما بذاریم در یک جنگلی، در یک بیابانی، این رشد کنه، به سن بلوغ برسه، نگاه بکنه، یه نظمی این عالم هست، پس یه خدایی هست. بعد شیخ صدوق میگه هازا شیء لم یکن. اول شما یه چند شرایطی آماده بکنید، یه جنگل اینجوری درست کنید، غذا رو حتی ببینید واقعا میتونه استدلال بکنه یا نه. ثانیاً اگرم باشه هازا هو الحجه، پس خدا هدایتش کرده، ما میگیم حجت خودش، اصلا اصلا پیغمبر اون. من حالا نکته اولشو، اتفاقا امروز انسان‌هایی رو پیدا کردن تو جنگلا، ول شدن یا گم شدن یا بد پدر مادر، اینا نه دین میفهمن نه خدا میفهمن. تو 50 سال 60 سالگی پس تو اینترنت بزنید. ببینید شما اول یه شرایطی رو فراهم بکنید، بعد ببینید. اولا این قابل اثبات نیست، چون نقضش فراوانه، یک مورد دو مورد نیست. ثانیا این اصل استدلال ما نیست. اصل استدلال ما همون مقدمه اولی که ما قبول نداریم، ما میگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آتاها فقط اون شکل قیافه من که نیست که، فقط هوش و استعداد من که نیست که، خود اون هدایتی هم که داره جز معاطا هاست، جز همه سرمایه. شما چرا سرمایه های وجودی فقط هوش و استعداد میگیرید؟ مگر این فطرت جز سرمایه ها نیست؟ مگر عقل جزء سرمایه ها نیست؟ مگر 124 هزار پیامبر جزء سرمایه ها نیست؟ مگر هدایت تشریعی جزء سرمایه ها نیست؟ همه اینا جزء سرمایه هاست و ما بل بدا هم میبینیم سرمایه ها متفاوته. بنابراین بر اساس سرمایه ها کمال برای هر کسی تعریف شده. سرمایه بله، اگر بله ما قبول داریم، اگر دو نفر بیارید عیناً در شرایط مساوی، عیناً در شرایط مساوی یک سوال امتحانی مساوی بهشون بدید، یکی جواب بده یکی جواب نده، بعد بگه هر دو برن بهشت، اگر شرایط 100% مساویه، نه اصلا هر دو مؤمن بشن، هر دو مؤمن بشن، یکی بگیم که نه بره بهشت، یکی بگیم بره جهنم، یکی هم بره بینابین، این ظلمه. شما اثبات بکنید شرایطی که بل بداه شرایط متفاوته، بل بداه ظرفیت ها متفاوته. این که علامه میفرمه اون ظرفیت های کلیه، مثل عقل داشتن، مثل هوش داشتن، مثل استعداد داشتن. شما چرا منحصر میکنید ظرفیت ها رو فقط به اون چند تا؟ همه شما در نظر ما آتاها عامه، بنابراین خدا هر چقدر داده همونقدر میخواد، کم داده کم میخواد، زیاد داده زیاد میخواد. شما میگی نه، چرا به اون کم داده؟ ظلمه؟ اصلا میتونست اون نیافرینه. اونی که ظلمه اینه که اون مقداری که بهش داده بیشتر بخواد، یا نه اون مقداری که داده اون متناسب با اون موضع گیری بکنه، به کم اونو نده به خدا بهش، این ظلمه. اما کمالات یکی نیست، ظرفیت ها یکی نیست. بعدش هم ببینید در ضمن صحبت‌های شما یک عنصر مغفوله، کمالات که هست از همه این کمالات مهمتر اختیاره. ما یه جوری انسان ها رو در نظر میگیریم، یک ظرفیت‌هایی به این داده، اینم نتیجهش اوتوماتیک اینه، اینم یه کمالات ظرفیت‌هایی داره، اینم اوتوماتیک بار اینه. اصلا اینجوری نیست. ممکنه یه کسی خدا بیشترین کمالات رو بهش داده، بیشترین ظرفیت‌ها رو، بیشتری ظرفیت ها رو داده، سقوط کنه در قعر جهنم. یکی هم کمترین ظرفیت ها رو بهش داده، اوج بگیری تا ابدیت. اختیار رو شما با لحاظ کنید. ببینید اینجوری، این تفکر اینجوری که شما دارید توضیح میدید، یک نوعی جبرگرایی توش هست. اختیار رو شما باید لحاظ بکنید. بر اساس اختیار هر کسی به اندازه‌ای که خدا بهش داده میتونه اوج بگیره. و حالا شما میگید بله اگه یه ظرفیت های دیگه هم میداد اینا میآورد اینجا، اون بیشتر میتونست اوج بگیره، ولی این ظلم نیست. این که اون میتونست یه ظرفیت های بیشتری بگیره و برای کمال بیشتری و نداده، این کجاش ظلمه؟ ما همه اینا رو فرض میدونیم آقای دیبا. شما بدون اینکه بدونید تو ذهنتون یه فرضیاتی هست، البته من معتقدم توجه نداری، و این فرضیات تو ذهن همه ما هست. اون فرضیات درسته. ما میگیم آقا از نقطه اول که اصل وجود فضله، کمالات بعدی فضله، 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 به هر کسی هم بده خدا هر چقدر بده فضله. کسی هم حق نداره بگه اون قیافش اینقدر خوشتیپه من چرا نیستم، اون نمیدونم هوشش اینقدر چرا من نیستم، همش فضله. نهایت اینه که به اون هوش بیشتر داده، پدرش در میاره، بیشتر ازش میخواد. به این کسی که خدا هدایت تشریع داده اگه قبول نکنه پدرش در میاره، اما اون کسی نداده کاری به کارش نداره، یا اونو میبره در یه درجات پایینی یا حجت تموم میکنه بعد باش برخورد میکنه. این عدل، این ظلم نیست. اگه با اون دیدگاه نگاه بکنید، اولا یک حالت جبری شما در نظر، یعنی اون اگه اینجا بود حتما مسلمان میشد، این تهش جبره. یعنی ببینید شما فرضتون اینه، اون اگه اینجا بود اینم حتما مؤمن میشد، این اونجا بود اونم حتما کافر میشد. یعنی کاملا یک نظریه جبری پشت این قضیه است. اصلا اینجوری نیست. انسان ها اختیار دارن. انسان ها یه چیزی به ذهنشون میرسه که پیگیری میکنه که میگه ولش کن رو سر داری. اینا شما اصلا این عنصر اختیار رو در نظر نمیگیرید. در این حال ما نقطه محوریمون اینه که نخیر، این فرض شما درست نیست. ظرفیت ها مختلفه، به تعداد انسان ها ظرفیت متفاوته، منتها اونی که هست در مقابل ما آتاها یکلفه و برای همه امکان کمال هست به اندازه ظرفیتش چیزه، ولی یکی ظرفیتش کمه بیشتر کمال میگیره، یکی ظرفیتش بی صد برابر داده سقوط میکنه تا قعر جهنم. نه اینکه هر کی ظرفیتش بیشتر شد این وضعش بهتره که اون جبری بشه، نه. بنابراین اصلا ببینید شما استدلالتون قاصره. ما اینو میگیم، میگیم نه، شما میگی ظرفیت ها مساویه، نتیجه ما میگیم نه، ظرفیت ها مساوی نیست. ما میگیم اصلا به ظرفیت خدا پاداش نمیده. ظرفیت گاهی دردسره، ظرفیت سنگین میکنه مسئولیت رو. خدا به پاداش به چی میگه؟ به موضع‌گیری ما. همون کسی که خدا عقل بهش داده اون موضع‌گیری درست بکنه، ممکنه وضعش بهتر باشه نسبت به کسی که دین بهش داده اومده انکار کرده. وضعش
ما از ظرفیت ها نخواستیم پاداش
بده،
ما از
ظرفیت ها به کمال. این بود که ظرفیت ها تصویر میکنه کمال نهایی رو. ما نگفتیم ظرفیت ها شخص رو مجبور میکنه به فلان کار، نه، ظرفیت ها کم، و چون ظرفیت ها مساوی، شما میفرمایید ظرفیت ها مساوی نیست، اما دلیلی نیوردید چرا ظرفیت ها مساوی نیست. یعنی ظرفیت انسان ژاپنی و چینی چرا با ظرفیت انسان خاورمیانه ای متفاوته؟ اینو تبیینی نکردید.
شما همین دینی که دادین هم که ظرفیت، چرا ظرفیت ها رو فقط هوش و استعداد،
خب اون که به اختیار در این که به اختیارشون نیست،
اون اولیش هم نیست، هوش و استعداد هم نیست، اونم خدا داده. همونطور که هوش و استعداد رو متفاوت داده، هدایت ها رو هم متفاوت داده. مهم اون موضع‌گیری ماست.
احسن، مهم اونه که خداوند به تناسب سرمایه ها
پاداش میده. بله
پاداش،
اما این بهشت ضرورتا از اون برم، بله. گفته بهشت نه،
هدف نه،
از اون برم گفته، ببینید از اون برم گفته که بله این قطعیه، ما این مقدار از شما قبول داریم. یعنی کسی که ظرفیتی داده شده، امتحانی شده، جوابش مثبت بوده، باید پاداش ببینه. اینو ما قبول داریم، اصلا قول داده خدا، اصلا انجام نده خلف وعده کرده، اینو ما قبول داریم. یا موضع‌گیری منفی نکرده، مجازات خدا بکنه اونو، قبیحه، نمیکنه. اما اینکه این ضرورتا بهش باشه، نه استدلال شما عقلی دارید نه نقلی دارید، بلکه استدلالهای نقلی زیادی مخالفین آیت الله جوادی آملی دارن بر اینکه آوردید، خودتونم به بعضیش اشاره کردید که بهشت فقط به مؤمنین خدا میده. حالا نهایت این شخص یا در یه موقعیتی بین بهشت و جهنم قرار می، یا در درجات پایین بهشت، یا خدا آزمایش میکنه. اینایی هم که من میگم از خودم نمیگم، این در روایات هست.
در حال این تناقض حل نشد که ظرفیت های وجودی با کمال نهایی اینا تناسب داره.
اختیار به اضافه
بله بله تشکر میکنم از حساب کردیم از
ما قانه
به قول آقای فردوسی پور مرحوم اجازه بدید بنده قانه نشم. خب من یه ایرادی به آقای در واقع فرایند احسای دکتر دیبا گرفتم توی نقطه هم که نسبت به بحث من داشتم ایشون اشاره نکردم. من به نظرم میاد دعوای فرام بین آقای دکتر برنشکار و آقای دکتر دیبا هستم، شاید بخشش برمیگرده به این دو تا بحث رو با هم جدا کرد. یکی بحث امکان یا عدم امکان کمال اخروی برای جاهل قاصر هست، یکی بحث شرطیت عدم شرطیت ایمان. من عمده در واقع نقدم به در واقع نوشته و گفتارهای دکتر دیبا اینه، آنی که شما مطرح میکنید وجود ظرفیت های و یکسان یا مختلف در انسان ها، این نمیتواند شرطیت یا عدم شرطیت اثبات کنه، این نهایتا میتواند امکان کمال اخروی رو اثبات کنه. حالا اون کمال اخروی رو هم اگر بیایم یه اشاره آقای لاهوتیان کرد، اگر بیایم توی نظام پاداش و جزا بریم براق در واقع نگرش سردرایی و تحلیل سردرایی و بحث تجسم اعمال، شاید ما بتونیم از این روی کردان به قراردادی یا استحقاقی فاصله بگیریم و بحث رو ببریم ناظر به بحث وجودی کنیم که یک مثلا انسان غیر مؤمن ژاپنی که رفتارهای اخلاقی انجام میدهد، خود واقع داره درون خودش و سازه های اصلی خودش رو میسازه و در آخرت دقیقا مواجه میشه با هر آنچه که ساخته است. یعنی در واقع میتونه خود مجسم ببینه. بحث نگاه قرار دادی که آقا بگیم پاداش بهش داده میشه یا چی، در واقع اینجوری کنیم با نگاه دقیق تری توجیه کنم. ولی اصل دعوای من با شما اینه که اصل فطرت اخلاقی به حدود امکاناتی مثل فطرت یا هدایت‌های تکوینی دیگه امکان در واقع کمال اخروی رو برای غیر مؤمن توجیه میکنه. ولی مسئله شما را که شرطیت یا عدم شرطیت ایمان در کمال است و قاصره نمیتونه توجیه کنه. تبیینش هم که توی نکته قبلیم گفتم دقیقا تا وقتی میاد از فطریات استفاده میکنید که بگید چون طرف مفتور به فطریات و در واقع رفتارهای اخلاقی انجام میده، صادقانه رفتار میکنه، امانتدار است یا میتونه در دراهه‌های اخلاقی انتخاب صحیح کنه، این توی ادبیات خود آیت الله جوادی هست که مفتور به فطرت سلیم باشه. یعنی بعضی وقتا عباراتی هست که ناقص بحث شما میشه. فطرت سلیم، سلامت در فطرت چیه؟ ما میتونیم بگیم سلامت در فطرت وقتیه که مشروط به ایمان باشه. لزوماً این گونه فطرت همیشه یکسان ببینه. فطرت در واقع بسته به فرهنگ و شرایط میتواند در واقع حتی خاموش شود. را بنده با استدلال شما برای اثبات مدعاتون که شرطیت هست توافق ندارم. حالا باز اگر نکات توضیحی بدید بنده استفاده میکنم.
وقتمون هم تمامه. خواهش میکنم از دوستانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن اگر نکته‌ای دارن در مجموعه عمومی بنویسن، ما استفاده میکنیم. دیگه با نکات آقای دکتر دیبا انشالله جلسه رو پایان ببریم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر فدایی. من نخواستم بحث رو ببرم رو تجسم اعمال. یعنی خب تجسم اعمال یک بحث اختلافی هستش و خیلی روشن میشه با تجسم اعمال مدعای ما رو اثبات کرد. یعنی اگر که ما تجسم اعمال رو بپذیریم، یعنی در حقیقت این بحث جایگاه بینابینیه توی بهشت و جهنم و نمیدونم درجات پایین بهشت و اینکه اینجور حرفا یا مثلا اینکه اونجا اتمام حجت، اینا اصلا کلا منتفی میشه اگر ما بحث تجسم اعمال رو بپذیریم. لذا بر اساس تجسم اعمال خیلی امر ساده و سهله و مدعای ما ثابت میشه. اما من فرمایش شما رو فهم نکردم. اینکه میفرمایید که اگر انسانی بدون ایمان به خداوند متعال انسان اخلاقی باشه، امکان رسیدن به کمال نهایی رو داره، قرب الله رو داره، اما این ملازمه نداره با عدم شرطیت ایمان. من اینو نفهمیدم. یعنی از یک طرف شما میفرمایید که این شخص رفتار اخلاقی داشته باشه بدون ایمان به خدا، این امکان داره به قرب الهی برسه، اما در این حال ایمان رو هم شرط بدونیم؟ خب این که نمیشه. یعنی اگر شما امکان رو تصور کردی که این شخص امکان داره که به کمال نهایی خودش برسه ولو ایمان نداره، پس ایمان شرط نیست دیگه. ایمان برای فعل اخلاقی و مطلوبیت فعل اخلاقی و ایصال به قرب نهایی شرط نمیشه. حالا اگر قراره با این صحبت تموم بشه که
تجسم اعمال یعنی الان ما اشکال داریم که اتفاقا برای اساس تجسم اعمال اخلاق ادعای شده ایمان آورده تجسمات پیدا کنیم نه یه تجسم، یعنی یه بحث مثلا مستقلی ما بوده نکردیم.
آقای دکتر فدایی اگه اجازه بفرمایید، ما چون وعدمون این بوده که 12 تمام کنیم جلسه رو، میدونم بحثای زیادی پیش آورد این جلسه و این رو باید به فال نیک بگیریم که یک بحث جدی علمی هست و مشابه بعضی از جلسات نیستش که در واقع یک مسئله پشت جلسه نباشه. پیداست که یک مسئله جدی در پس این جلسه بوده و همچنان هم میشه روش بحث کرد و مباحثه کرد. انشالله بتونیم این بحث رو ادامه بدیم و خصوصا با پیوستی که این بحث به مسائل اخلاقی پیدا میکنه گره های ذهنی رو ببوشاییم. به سهم خودم تشکر میکنم از آقای دکتر دیبا به جهت اینکه یک بحث چالشی رو شناسایی کردن، ارائه کردن، بحث دیرینیه ولی همیشه نگاه های جدید میتونه به این بحث کمک بکنه. جناب استاد برنشکار با همه مشغله که داشتن دعوت ما رو اجابت کردن، خدمتشون بودیم، در این جلسه استفاده کردیم. دوست عزیزم آقای دکتر فدایی که وقت گذاشتن در جلسه و همچنین آقای دکتر لاهوتیان که جنبندی‌هاشون انصافاً جنبندی‌های دقیق و خوبی بود و به مدیریت بحث کمک کردن. با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو پایان ببریم. اللهم صل علی محمد.